silence.
رهروان مهر و کین، آمریکا، ایران زمین. روابط واشنگتن تهران از آغاز تا امروز.
بوی نفت، بوی طلای سیاه، حس می کنید بوی نفت را؟ بوی نفت ایران را؟ آمریکا که زمانی در اندیشه فروش نفت خود به ایران زمین بود، اندک اندک بوی نفت ایران را حس می کند. برخاستن این بوی از ایران همانند ناخوشیان، روزهای ناخوشی برای ایران و ایرانیان همراه می آورد. در شاهراه مهر و کین.
و ما ای ملک جوانبخت، عجایب چراغ جادوی علاءالدین را فرو گذار که عجایب روشنگشتن چراغ جادوی نفت در ایران زمین بسا بیشتر از آن است.
نخستین امتیاز بهره برداری از نفت ایران به فرمان مظفرالدین شاه قاجار در سال 1901 میلادی به نام ویلیام ناکس دارسی، سوداگر استرالیایی صادر شد. سرمایه‌ای که این سوداگر استرالیایی برای اکتشاف نفت کنار نهاده بود به پایان می رسید، اما هیچ چاهی در ایران به نفت نمی رسید. ویلیام ناکس دارسی برای صدور فرمان برچیدن کار در ایران آماده می شد که در به اصطلاح دقیقه 90 نخستین چاه نفت در ایران فوران کرد. دوران طلای سیاه، یا به گفته یکی از پژوهشگران ایرانی سناتور ابوالفضل لسانی، دوران بلای ایران آغاز شده بود. نفت در ایران و آنچه در پی آورد بسیاری از دولتمداران دلسوز ایران را بران داشت که آرزو کنند ای کاش هیچ چاهی در ایران به نفت نمی رسید و این همه بلای ناشی از آن بر سر ایران و ایرانی نمی آمد. به نفت رسیدن نخستین چاه در جنوب غربی ایران با آغاز تلاش آزادی خواهان ایرانی در راه انقلاب مشروطیت همزمان است و باز در همین زمان است که دربار مظفرالدین پادشاه همیشه رنجور قاجار بیش از پیش به روسیه گرایش یافت. دربار با چرخش یک قلم در آمده گمرکات ایران به استثناء گمرکات بنادر خلیج فارس را در ازای 2,200,000 لیره انگلیسی وام در اختیار روس‌ها گذاشت و با یک چرخش دیگر همان قلم امتیازات گمرکی و بازرگانی و درآمد راه‌های شمال ایران را در ازای 1,000,000 لیره وام دیگر از آن روس‌ها کرد. ای بسا از همین رو انگلیس ها از دربار قاجار دوری گزیدند و به یاری مشروط خواهان برخواستند. در این میان آمریکاییان صرفاً تماشاگر ماندند، اما به دولت مداران ایران پی در پی یادآوری می کردند که با این وام های کمرشکن و بذر و بخشش امتیاز های گوناگون دیری نخواهد پایید که ایران نیز در ردیف کشورهای زیر زنجیره استعمار گرفتار خواهد شد. هشدارگویی های آمریکاییان درباره امتیازهای ایران بر باده سران مشروطه‌خواه را به بهره‌گیری از قدرت این کشور نوخاسته در برابر دو امپراتوری پرنفوذ بریتانیا و روسیه امیدوار ساخت. سرانجام با پایان یافتن دوران استبداد و برآمدن خورشید مشروطیت، سران آزادی خواهان ایران که برای گرداندن چرخ نیمه شکسته اقتصاد میهنشان نیازمند وام های خارجی بودند، با دولت پرزیدنت ویلیام اچ تافت رئیس جمهوری آمریکا تماس گرفتند. اما آنچنان که امیر طاهری در کتاب لانه جاسوسی می نویسد، پرزیدنت تافت اهمیت استراتژیک ایران را کاملا در نیافت و در هر حال از کاری که روس‌ها و انگلیس‌ها را به رویارویی با آمریکا تحریک کند اکراه داشت. از همین رو رئیس جمهوری آمریکا مناسب‌ترین پاسخ به استمداد و یاری خواهی سران آزادی‌خواه ایران را فرستادن رایزنی کارشناس اقتصادی به تهران دانست. رایزن منصوب رئیس جمهوری آمریکا مورگان شوستر وکیل دادگستری و حقوقدانی بود که از دوران خدمتش در کوبا و فیلیپین تجربیاتی اقتصادی نیز داشت. تهران این رایزن را به گرمی پذیرفت و قراردادی 3 ساله با او بست. دکتر بهمن آقایی دیبا، استاد دانشگاه و کارشناس حقوق بین الملل در واشنگتن، اهمیت بهره‌گیری ایران از تخصص آمریکاییان را در خور توجه می‌داند.
ما اوج این مسئله رو در زمان حضور آقای مورگان شوستر می‌بینیم، حدود اوایل قرن 20 در ایران، که تلاش می‌کنه برای اصلاح سیستم گمرکی و مالی ایران و خدمات مهمی هم انجام میده در اون زمان و به قدری خوب کار میکنه که در نهایت روس‌ها و انگلیسی‌ها فشار زیادی میارن برای بیرون کردن او از ایران و موفق میشن این کار رو انجام بدن. ولی در کل اگر توجه بکنیم باز به دیدگاه عمومی روابط در اون زمان‌ها، تا حدود جنگ جهانی دوم رابطه چندان مهم و مؤثری بین دو کشور برقرار نیست.
ویلیام مورگان شوستر بیگمان در ردیف نیکنامترین آمریکاییان در تاریخ ایران جای دارد. شوستر در سال 1877 میلادی در واشنگتن دی سی، پایتخت آمریکا، به دنیا آمد و در مدرسه حقوق و دانشگاه کولومبیا، در همان دانشگاهی که نزدیک به 100 سال بعد حضور و سخنرانی محمود احمدی نژاد در آن خبرساز شد، درس خواند. مورگان شوستر در پی فراغت از تحصیل به دولت آمریکا پیوست و در سال 1899 در کوبا و سپس در فیلیپین که در آن زمان از مستعمرات آمریکا بود، مأمور گردآوری مالیات شد. مورگان شوستر زمانی به تهران رسید که ایران زیر بار سنگین وام هایی که دربار شاهان قاجار از دو ابرقدرت روزگار، روسیه تزاری و بریتانیا، گرفته بود، صدای خرد شدن مهرهای کمرش را می شنید. از سوی دیگر بریتانیا و روسیه بر پایه قرارداد سال 1907 میلادی ایران را عملاً میان یکدیگر قسمت کرده بودند، بدون آنکه رضایت صاحبخانه را جلب کرده باشند. در چنین روزگار تیره و تاری، هواداران استبداد همچنان امیدوار بودند که بساط مشروطیت را برچینند و زمام قدرت را در ایران بار دیگر در دست گیرند. ناتوانی مالی دولت مشروط خواهان این امید را پی در پی پررنگ تر می کرد و درست به همین تحول بود که مورگان شوستر می خواست پایان دهد. رایزن 30 ساله آمریکایی همراه مشروط خواهان در مسیر مهر برای نخستین بار گردآوری مالیات در ایران را سر و سامان داد و از جمله از شاه و سلطنه شاهزاده ی هوادار امپراتوری تزارها در ایران خواست که داراییش را در اختیار دولت بگذارد. امپراتوری روسیه بیدرنگ واکنش نشان داد، نیروهایش را در بندر انزلی پیاده کرد. خواستار بازگرداندن دارایی های شاهزاده شاه‌السلطنه و پوزش‌خواهی دولت ایران شد. زیر این فشار و تهاجم که با تأیید انگلیس های ناخشنود از حضور آمریکاییان در ایران همراه بود، نایب السلطنه دربار قاجار در دسامبر 1911 مورگان شوستر را از کار برکنار کرد، در حالی که مجلس شورای ملی ایران با چنین کاری مخالف بود. آزادی خواهان ایران از اتمام حجت روسیه چنان برآشفتند که عارف قزوینی بلند آوازه به نام شاعر ملی در پاییز 1290 این چنین به پاسخگویی برخاست:
نعره یا مرگ یا آزادی ملت بجاست، کین جواب زورگویی های روس ژاژ خواست. امر و نهی روس آزادی کش آخر بهر چیست؟ او مگر آگه نمی باشد که ایران زان ماست.
عارف به همین بسنده نکرد و در تصنیفی در مایه دشتی اعتراض به برکناری شوستر از مقام خزانه‌دار کلی ایران را فریاد کرد. با این ترجیح خطاب به شوستر که به جسم مرده جانی، تو جان یک جهانی، تو گنج شایگانی، تو عمر جاودانی، خدا کند بمانی، خدا کند بمانی. این تصنیف عارف به زودی در سراسر ایران بر سر زبانها افتاد.
ننگ آن خانه که مهمان ز سر خان برود، جان نثارش کن و مگذار که مهمان برود. گر رود شوستر از ایران، رود ایران برباد، ای جوانان مگذارید که ایران برود.
و عارف قزوینی در بند سوم فریاد می کند:
مشت دزدی شده امروز در این ملک وزیر، تو در این مملکت امروز خبیری و بصیر. دست بر دامنت آویخته یک مشت فقیر، تو اگر رفتی از این مملکت عنوان برود.
و عارف قزوینی در بند چهارم رفتن شوستر از ایران را ننگی تاریخی برای ایرانیان می داند:
شد لبالب دیگر از حوصله پیمانه ما، دزد خواهد به زمختی ببرد خانه ما. ننگ تاریخی عالم شود افسانه ما، بگذاریم اگر شوستر از ایران برود.
و در بند ششم، بند آخر از همین تصنیف دشتی، سروده در 14 آذر ماه 1290 در بهجت‌آباد، ناله عارف به آسمان میرسد:
تو مرو گر برود جان و تن و هستی ما، کور شد دیده بدخواه ز همدستی ما. در فراقت به خماری بکشد مستی ما، ناله عارف از این درد به کیوان برود. به جسم مرده جانی، تو جان یک جهانی، تو گنج شایگانی، تو عمر جاودانی، خدا کند بمانی، خدا کند بمانی.
آرزوی عارف، شاعر، آوازخوان و آهنگساز ملی ایران، اما برآورده نشد.
مرغی که زد ناله ها در نفس در نفس، عمری زد از خون دل نقش گل بر قفس، یا
شوستر را از ایران راندند. او در بازگشت از ایران به آمریکا در کتابی زیر عنوان خفه کردن ایران که به عنوان اختناق ایران به فارسی برگردانده شده، تصویری تکان دهنده از مداخلات خانمان برانداز روسیه و بریتانیا در ایران به دست می‌دهد. این رایزن آمریکایی که در طول خدمت کوتاهش سر و سامانی به اقتصاد ایران داد و نخستین بودجه مدرن را برای دولت ایران تدوین کرد، کتابش را با واژه‌هایی صمیمانه به مردم ایران تقدیم کرده و آن را نمود ناچیزی از سپاسگزاری ژرفش از اعتماد مردم ایران به خود دانسته است.
گذشت زمان پاره از دردها را فرو می نشاند، اما دردهای سرنوشت ناعادلانه ایران را تشدید می کند.
کتاب خفه کردن ایران یا اختناق ایران با این شعار روایت ارزشمند شاهدی عینی از روزگار کشوری است ناتوان و در تلاش برای توسعه و پیشرفت که دو امپراتوری گسترش خواه به جان آن افتاده بودند تا تکه پاره اش کنند. اندیشه های مورگن شوستر به زودی در زرادخانه ایرانیان آزادی خواهی جای گرفت که تا پای جان می کوشیدند تا ایران را از سقوط مرگبار به دام استعمار برهانند. در حالی که با پیدایش منابع غنی نفت در ایران، استعمار دندانهایش را برای دریدن هرچه بیشتر این سرزمین کهنسال تیزتر می کرد. درست همزمان با اخراج این رایزن آمریکایی از ایران بود که وینستون چرچیل زمامدار نیروی دریایی بریتانیا و نخست وزیر آینده آن کشور تصمیم گرفت که سوخت ناوگان‌های جنگی کشورش را از زغال سنگ به نفت بدل کند. از همین رو بود که دولت بریتانیا با خرید امتیاز ویلیام ناکس دارسی شرکت نفتی انگلو پرشن را بنیاد نهاد. در قرارداد نفتی ایران و بریتانیا هرچه بود بیگمان عادلانه نبود. با این حال بریتانیایی ها یا به گفته مخالفان استعمار انگلیس ابلیس سهم بیشتری از یغمای ایران میخواست، به خصوص که حریف دیرینش امپراتوری تزارها در پی انقلاب کمونیست ها در سال 1917 فرو پاشید و نابود گشت. دو سال بعد انگلیس ها با پرداخت رشوهی سنگین به سه دولتمدار در تهران قرارداد 1919 را آماده ساختند که بر پایه آن زمام ایران رسما به دست بریتانیا می افتاد. آمریکا که تا این زمان همچنان از مداخله مستقیم در امور داخلی ایران پرهیز می کرد، برای نخستین بار آشکارا زبان به تقبیح این قرارداد گشود. فرانسه و کشور نوپای اتحاد جماهیر شوروی در این تقبیح با آمریکا هم‌آوا شدند. آمریکایی که در پی پیروزی متحدانش در جنگ بزرگ یا جنگ جهانی اول در صف قدرت‌های بزرگ جهان جای گرفته بود، دیگر به آسانی نمی‌شد نادیده‌اش گرفت. پس از جنگ بزرگ، کنفرانس صلح در ورسای در نزدیکی پاریس برگزار شد. ایران ستم‌دیده نیز خواستار حضور در این گرد همایی بود. اما بریتانیایی‌ها به رغم پشتیبانی وودرو ویلسون رئیس جمهوری آمریکا از حضور هیئت ایرانی در این گردهمایی جلوگیری کردند. ایرانیان امیدوار بودند که با حضور در ورسای دست استعمارگران را از کشور خود برای همیشه کوتاه کنند و قلمروی را که روسیه تزاری از پیکر ایران جدا کرده و به خود پیوسته بود به ایران بازگردانند. فرستادگان ایران به کنفرانس صلح ورسای راه نیافتند، اما توانستند با آمریکاییان همراه پرزیدنت ویلسون دیدار و گفتگو کنند. این فرستادگان آمریکاییان را همدرد خیش یافتند. این اعتماد در آنان قوت گرفت که به نوشته عبدالحسین مسعود انصاری، یکی از اعضای همین هیئت که سرپرستی آن را پدرش به عهده داشت، آمریکا تنها قدرت عمده است که از نفوذ خود به سود قربانیان استعمار و استثمار میتواند بهره بگیرد. و چون قصه بدینجا رسید، شهرزاد لب از داستان فرو بست. دنیازاد خواهر کهتر شهرزاد گفت: ای خواهر، طرف حکایتی گفتی، بیشتر ما را بازگوی. شهرزاد گفت: شب به سر آمده سپیده می دمد، اگر از هلاک برهم و ملک مرا واگذارد، از چند و چون رهیدن ایران زمین از دام گسستگی هرچه بیشتر تو را حکایت ها دارم. در دنباله این رشته برنامه های ویژه به روابط ایران و آمریکا در زمان رضا شاه پهلوی خواهیم پرداخت.